ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا نام مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه های تروریستی حذف می کند. خاویر سولانا عازم خاورمیانه می شود. و اتحادیه اروپا موضوع پذیرش زندانیان گوانتانامو را پس از آزادی آنها بررسی می کند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، جایی که ما هستیم. امروز دوشنبه است، 7 بهمن ماه 1387 خورشیدی، 26 ژانویه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. در یک ساعتی پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، با همکارانم در مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از آنچه در جهان می‌گذرد آگاه می‌شویم با مریم منظوری. مریم،
با سلام. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل تصمیم گرفتند نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه حذف کنند. دادگاه بدوی اروپا آذر ماه گذشته در حکمی تصمیم اتحادیه اروپا را برای مسدود کردن اموال و دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق ایران نقض کرده بود. در همین زمینه در ادامه مجله شامگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتری خواهیم شنید. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس دائمی میان حماس و اسرائیل، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه رهسپار خاورمیانه می‌شود. قرار است او فردا سه‌شنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفتگو کند. آقای سولانا روز چهارشنبه نیز با جورج میشل، فرستاده جدید باراک اوباما در امور خاورمیانه در اسرائیل دیدار خواهد کرد. همزمان اتحادیه اروپا بر تلاش‌های خود برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بیشتر به غزه افزوده است. این اتحادیه امروز اعلام کرد که 74 میلیون دلار کمک اضطراری برای فلسطینی‌های ساکن غزه اختصاص یافته است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل موضوع پذیرش زندانیان گوانتانامو را پس از آزادی از آنجا بررسی می‌کنند. اتحادیه اروپا مدت هاست که خواستار بسته شدن این زندان در خلیج گوانتانامو بوده و از دستور باراک اوباما برای فراهم کردن زمینه بسته شدن آن طی یک سال آینده استقبال کرده است. اما کشورهای اروپایی بر سر پذیرش این زندانیان در خاک خود اختلاف نظر دارند. گزارش ها حاکی است که سه سایت اینترنتی هفتان، فردا نیوز و پارسینه در ایران فیلتر شدند. سایت هفتان از 3 سال پیش موضوعهای فرهنگی، هنری و حوزه نشر کتاب را پوشش خبری می داد. 2 سایت خبری فردا نیوز و پارسینه نیز ظاهراً به جناح محافظه‌کار طرفدار محمد باقر قالیباف شهردار تهران تعلق داشته است. بر پایه برخی گزارش ها سایت خبری فردا نیوز تحلیلی با عنوان فاجعه غزه و همسویی اعراب با اسرائیل منتشر کرده و در آن سایت به سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد و هواداران او در رسانه‌ها به ویژه روزنامه کیهان حمله کرده بود. همچنین در این مطلب رهبر جمهوری اسلامی نیز تلویحاً مورد انتقاد قرار گرفته بود. امیر.
مریم منظوری، سپاسگزارم. مشروع تازه‌ترین خبرهای روز تا این لحظه، اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. اعطای تضمین‌های مالی از سوی یک شرکت بیمه آلمانی به ایران ممنوع شد به دستور آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان. مجاهدین خلق دیگر تروریست نیستند، البته از نظر اتحادیه اروپا. گفتگویی در همین زمینه با یک کارشناس.
تلاش مجاهدین بر این است که اگر بخواند عراق خارج شود، تا زمانی که سازمان مجاهدین به عنوان یک نهاد تروریستی است، هیچ کشوری اینها را به عنوان جمعی قبول نخواهد.
از کودکان کار برایتان خواهیم گفت، کاری که مانع تحصیل و بازی و کودکی کردنشان می شود. مسابقه فوتبال میان نوجوانان دختر و پسر در ایران و دردسر مسئولان باشگاه استقلال. و سری هم به دنیای ورزش می زنیم. با ما بمانید. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دستور داده است اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه دولتی هرمس به آن دسته از شرکت‌هایی که با ایران در داد و ستدند متوقف شود. این تصمیم به عنوان ارسال علامت روشنی به باراک اوباما ارزیابی شده است. آمریکا، چند کشور اروپایی و همینطور اسرائیل بارها از افزایش صادرات آلمان به ایران علارغم اعمال تحریم‌های سازمان ملل خورده گرفتند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
بیمه دولتی هرمس اساس کار خود را بر حمایت از صادرکنندگان آلمانی شالوده ریزی کرده. ایران از زمان سلطنت محمد رضا شاه به این سو عضو این بیمه بوده و همواره از مزایای صندوق آن بهره برده. حجم اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه هرمز، اما از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات و نوساناتی بوده. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این گونه تضمین‌های مالی افزایش یافت و به حدود 2 میلیارد یورو رسید، ولی با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد این میزان به نصف کاهش یافته و همینک زیر 1 میلیارد یورو است. با وجود این کاهش، به نوشته روزنامه هندرزبلات، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به وزارت اقتصاد این کشور دستور داده تضمین‌های مالی بیمه هرمس به ایران متوقف شود و تنها در برخی از موارد نادر و استثنایی و آن هم به میزانی ناچیز به آن دسته از شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند اعطا شود. صدر اعظم آلمان با اتخاذ این تصمیم در واقع خواسته است در قبال انتقادهای فزاینده در مورد افزایش صادرات کالا از آلمان به ایران از خود واکنش نشان دهد. آمار میگوید صادرات برلین به تهران در سال گذشته میلادی حدود 11% افزایش یافت و به 3 میلیارد و 850 میلیون یورو رسید. آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و اسرائیل از جمله انتقاد کنندگانند. آنها خرده گرفتند که علارغم اعمال تحریم‌های سازمان ملل، صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. به نوشته روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف، تصمیم تازه آنگلا مرکل مبنی بر توقف اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه دولتی هرمس به شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند، ارسال علامت روشنی به دولت تازه آمریکاست. سوای آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در نظر دارند با اعمال تحریم‌های شدیدتر از دولت اوباما حمایت کنند. در میان وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در گفتگو با روزنامه هندلزبلات گفته است درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران باید به خوبی اندیشه شود و این تحریم‌ها نباید گریبان بخش عظیمی از مردم ایران را بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز در گرد همایی‌شان در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر آن اتحادیه، بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی بین المللی موافقت کردند. با این تصمیم که از فردا سه‌شنبه رسماً اجرا خواهد شد، دوران مسدود شدن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق در اروپا نیز به پایان خواهد رسید. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
سازمان مجاهدین خلق در دهه 1340 هجری شمسی برای پیکار با حکومت شاهنشاهی در ایران به عنوان گروهی مسلح و در قالب چریک‌های شهری و با بنیادی مذهبی به وجود آمد. این سازمان در چندین عملیات تروریستی شماری از مسئولان حکومت شاهنشاهی و نیز شماری از رایزنان و مستشاران آمریکایی دولت وقت ایران را ترور کرد. با این حال سازمان مجاهدین خلق ضربات سنگینی را تحمل کرد و تا آستانه فروپاشی پیش رفت. اما پیروزی انقلاب در ایران و سقوط شاهنشاهی به آن سازمان اجازه داد تا جان تازه‌ای بگیرد. مجاهدین خلق در نخستین سال انقلاب به رهبری آیت الله روح الله خمینی گردن نهاد، اما به زودی با بیرون ماندن از دایره قدرت در ایران رو در روی حکومت اسلامی ایستاد. این رویارویی به درگیری خونین میان نظام جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق کشید. مجاهدین خلق که تاب ضربات سنگین نظام جمهوری اسلامی را نیاوردند، ناگزیر به زیر زمین پناه بردند و اعضای بلندپایه دستگاه رهبریان از جمله مسعود رجوی رهبر شماره که مجاهدین خلق به فرانسه گریختند. مسعود رجوی چندی بعد از بغداد سر درآورد و در کنار صدام حسین دیکتاتور عراق که نیروهایش درگیر جنگی خونین و پرکشتار با ایران بودند جای گرفت. مجاهدین خلق در طول همین جنگ متهم به همکاری با نیروهای بعثی بر ضد نیروهای ایرانی شدند. همزمان مجاهدین خلق از این نیز فراتر رفتند و دست به چند عملیات نظامی نافرجام بر ضد نیروهای جمهوری اسلامی زدند، از جمله عملیاتی که خود آن را فروغ جاویدان می‌خوانند و جمهوری اسلامی از آن با نام مرساد یاد می‌کند. در این عملیات نافرجام شمار چشمگیر اما رسماً نامعلومی از مجاهدین و نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. با سقوط صدام حسین، مجاهدین خلق که شمارشان به 3500 تن برآورده می شود، در اردوگاه اشرف در شمال بغداد زیر حفاظت نیروهای آمریکایی جای گرفتند. دولت عراق هم اکنون تصمیم به اخراج این عده دارد.
خب، خبر حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی را از علیرضا طاهری شنیدید. در همین رابطه گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، و از او پرسیدم چه روندی طی شد تا حکم خارج شدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی صادر شود. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
توجه داشته باشیم که در دموکراسی ها درست قوه قضاییه یک مرجع مستقله، ولی قوه مجریه هم ملزم به رعایت تصمیمات قوه قضاییه هست و بنابراین خب مسلم بود که یک روز باید سیاست تازه‌ای رو اتحادیه اروپا اتخاذ بکنه. بنابراین از نظر حقوقی این یک تصمیمی است در راستای تصمیم هایی که مراجع قضایی اروپایی گرفته بودند.
آقای لاهیجی، خط خوردن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی چه پیامدهایی برای پناهندگان عضو این سازمان در عراق و کشورهای دیگه خواهد داشت؟
تا اون جایی که مقامات عراقی اعلام کردن، بیش از یک سوم کسانی که در اردوگاه‌های مجاهدین در عراق هستند، اینها یا پناهنده سیاسی در کشورهای اروپایی هستند یا پروانه‌های اقامت دارند. در گذشته ما دیدیم نزدیک به 300 تن از کسانی که از مجاهدین جدا شده بودند و در یک اردوگاه مستقلی به سر می بردند، با وجود اینکه کمیساریای پناهندگی سازمان ملل اونها رو پناهنده شناخته بود، به خاطر اینکه اونها نخست اینکه نمیخواستن به ایران برن، دیگر اینکه در صورتی که اونها به ایران اخراج می شدند جانشون در معرض خطر بود، ولی متاسفانه کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا از دادن ویزا به اینها خودداری میکردند و اینها ناگزیر از فرار شدند. الان یکی از نتایج این تصمیم سیاسی از نظر حقوقی هستش که دولت‌های اروپایی ناگزیر هستند که سیاست به اصطلاح ضد مهاجرت و ضد پذیرش پناهنده رو عوض بکنند و اینها چون در چارچوب کنوانسیون ژنو ناظر به حق پناهندگی همچنان پناهنده به شمار میرن، بنابراین ناگزیر هستند که به اینها ویزا بدن و اینها بتونن به کشور اروپایی که در اونجا قبلا پناهنده بودند یا مقیم بودند بازگردند.
صدای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی مقیم پاریس را میشنیدید در گفتگویی با رادیو فردا. اما باز هم در همین رابطه، یعنی خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، در گفتگویی که با مهدی خانبابا تهرانی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق داشتم، پرسیدم تلاش مجاهدین خلق برای خارج کردن نامشان از فهرست سازمان‌های تروریستی به چه دلیل بوده است. مهدی خانبابا تهرانی:
تلاش مجاهدین بر این است که اگر بخوان از عراق خارج شن، که باید خارج شن، چون به هر حال مناسبات ایران و عراق حسنه خواهد شد و دولت شیعه عراق هم تحمل نیروی مخالف جمهوری اسلامی در اونجا نمی کنه، این است که اگر قرار بشه از اونجا خارج بشن، تا زمانی که سازمان مجاهدین به عنوان یک نهاد تروریستی است، هیچ کشور اینها رو به عنوان جمعی قبول نخواهد کرد. مشکل اساسی مجاهدین هم همینه که اونها میخوان سازمانشون و افراد سازمانیشون رو به صورت واحد ببرن در یک کشور دیگه و هیچ کشوری در اروپا پذیرای اونها نخواهد بود. این است که مجاهدین در درجه اول میخوان این نام تروریست بودن از دو سازمانشون برداشته شه که بتونن تشکیلات سازمانی خودشون هم احیانا در هر کشور اروپایی که میرن دوباره برقرار کنن و این افراد و عناصرشون رو اونجا دوباره جمع کنن.
آقای تهرانی، تصمیم اتحادیه اروپا چه تأثیری بر روی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
دولت جمهوری اسلامی ایران صرف نظر این که چه کسی مسئولش بوده، یا رئیس جمهور بوده، خاتمی، رفسنجانی یا احمدی نژاد و هر کس دیگری دارنده، با مجاهدین به صورت خصمانه برخورد خواهند کرد. یعنی مجاهدین در چشم اونا دشمنشون هستن، همچنان که دولت ایران در چشم مجاهدین دشمن است. دولت‌های اروپایی موقتاً سازمان مجاهدین رو اگر هم از لیست تروریست‌ها خارج بکنن، می‌خوان راه باز کنن برای قبول عده‌ای از مجاهدین که باید از عراق خارج بشن به صورت پناهنده در کشورهای اروپایی. این تنها حرکت تاکتیکی است که اروپا کرده. من فکر میکنم جریان معینی در جمهوری اسلامی همواره فشار خودشو اعمال خواهد کرد تا بسیاری از سران سازمان مجاهدین رو بتونه به عنوان بزهکاران تحویل بگیره. این چیزی که در محافل سیاسی ایران هم به گوش میخوره.
مهدی خانبابا تهرانی بود از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق ایران که با رادیو فردا گفتگو میکرد و درباره خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا با ما گفتگو می‌کرد. اما از اونجایی که این خبر خبر بسیار مهمی بوده و به هر حال در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار داشته، باز هم بشنویم از مجاهدین خلق در همین حال و باز هم در ادامه خبر خارج شدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی. شاهین قبادی، یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق، تصمیم امروز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا را پیروزی بزرگی برای ساکنان اردوگاه اشرف در عراق دانست.
قطعاً خواهد داد، چرا که فراموش نکنیم که تنها بهانه‌ای که برای اعمال فشار بر اونها وجود داره در حقیقت همین بچست ناشست تروریستی به سازمان مجاهدین خلق بوده و رژیم آخوندی به طور خاص و به طور ویژه از این بچست برای اعمال فشار بر ساکنان شهر اشرف به صورت تمام کمال سوء استفاده کرده.
شاهین قبادی بودی که از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق که تصمیم امروز وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پیروزی بزرگی برای ساکنان اردوگاه اشرف می دانست. اما به ایران می رویم. در ایران و بر اساس قانون کار به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما کودکان بسیاری در ایران که آمار دقیقی از آنها در دست نیست به کار مشغولند، کاری که مانع تحصیل، بازی‌ها و کودکی کردن کودک می شود. برای حمایت از کودکان کار در ایران چند تشکل غیر دولتی با امکانات اندک که از میان مردم جمع‌آوری می‌کنند، برخی اقدامات حمایتی مانند تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای این کودکان و خانواده‌هایشان و تأمین هزینه تحصیل بخش کوچکی از کودکان کار را انجام می‌دهند. اما به گفته فعالان این عرصه، این تلاش‌ها کافی نیست. هانا کاویانی از رادیو فردا در گزارشی به دلایل آمار بالای کار کودکان و همچنین محرومیت آنها از حق تحصیل می‌پردازد.
کودکان کار، نامی که به کودکانی داده شده است که با گروهی از آنها هر روز سر چهارراه‌های شهر، ورودی پارک‌ها و مراکز بزرگ تجاری روبرو می‌شوید. به شما گل، فال حافظ یا جوراب می‌فروشند و گروهی دیگر از آنها که شاید به ندرت با آنها روبرو شده باشید، آنهایی هستند که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول به کارند تا شاید کمکی به خانواده‌هایشان بکنند و یا حتی نان‌آور اصلی خانه‌شان باشند. کودکانی که بیشتر آنها از حقوق اولیه کودک بودن، یعنی تحصیل، به مثابه کار طاقت فرسایشان نیز محرومند. امیر حسین میربهاری از اعضای جمعیت کار و خیابان درباره آمار کودکان مشغول به کار در ایران معتقد است که همچنان آمار دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد.
یکی آمار رسمی که توسط دستگاه‌ها منعکس میشه و امسال آخرین رقمی که در مورد کودکان کار خیابان اصلی بهرسی عنوان شد، نزدیک به 700 هزار کودک تخمین زده میشد. اما اینکه کودکان توی بخش‌های دیگه جامعه چه تعداد و آماری رو پوشش میدن، متاسفانه هیچ آمار رسمی وجود نداره. اما به شکل غیر رسمی از طریق بررسی شواهد میشه گفت این آمار فوق‌العاده وحشتناکه، یعنی به صراحت میشه رقم رو به بالای 4 میلیون اذعان نمود، به خاطر اینکه ما عرصه‌های کار رسمی و عرصه‌های کار غیر رسمی داریم.
عرصه کار رسمی که آقای میربهاری از آن سخن میگفت، آن عرصه ای است که تحت پوشش قانون است. اما آنگونه که فعالان حقوق کودک معتقدند، این عرصه کار غیر رسمی کودکان است که بر دامنه مشکلات میافزاید. کودکانی که در خیابان‌ها، کارگاه‌های زیر 10 نفر مثل کارگاه‌های قالی‌بافی، کوره‌پزی یا سر مرزها مشغول به کارند که اینها از شمول قانون خارج هستند. اما طبق آخرین آمار رسمی، حدود 3 میلیون کودک در ایران از تحصیل باز ماندند. آقای میربهاری درباره دلایل باز ماندن این کودکان از تحصیل به رادیو فردا گفت:
نیاز مبرم به مایحتاج و معیشت روزانه کودکان رو مجبور به وارد شدن تو بازار کار میکنه. اما اینکه کار کودک عموماً توی بررسی‌ها و تحقیقات کارشناسی که انجام شده پدیده‌ای هست که به محض وقوع در حقیقت همه جور ابزار آموزشی و امکانات آموزشی رو از کودکان دور میکنه، مگر توی درصد بسیار اندکی از این کودکان که میشه گفت انقدر این درصد کمی که واقعا نمیشه تو محاسباتمون خیلی دخالتش بدیم.
از دیگر مسائلی که با دقیق شدن در موضوع کودکان کار به آن برخورد میکنیم، تعداد بسیار بالای کودکان مهاجر در میان آنهاست. کودکان مهاجری که حتی خیلی از آنها با داشتن پدر یا مادر مهاجر خود در ایران متولد شدند. آقای میربهاری معتقد است رقم 3 میلیون کودک محروم شده از تحصیل شامل کودکان مهاجر نمی شود
متاسفانه کودکان مهاجر به دلیل اینکه هویتشون ثبت نمیشه تو داخل، از امکانات اجتماعی که آموزش یکی از اون امکانات باشه محروم هستن و نتیجتاً هیچ جایی به عنوان آمار کودکانی که تو جامعه میبایست به این امکانات دسترسی داشته باشن یاد نمیشه ازشون. اما متاسفانه بله، بخش زیادی از کودکان کار توی جامعه ما کودکان مهاجری هستن که در حقیقت میشه گفت درصد زیادی از این کودکان مهاجر توی خیابون‌ها کار میکنن و درصد خیلی کمیشون تو کارگاه‌ها و کارگاه‌های خانگی.
مدت هاست که بحث کودکان کار و خیابان را فعالان عرصه اجتماعی و مدافعان حقوق کودکان پی می‌گیرند تا شاید روزی جامعه را محل رشد و پرورش کودکان بیابند. امیر حسین میربهاری از قدم‌هایی که باید در این عرصه برداشت به رادیو فردا گفت:
اون چیزی که مشخصاً تو ابتدای این روند میشه عنوان کرد شعار لغو کار کودک تو دستور کار همه سازمان‌ها و نهادهایی که در حقیقت با کودکان در رابطه هستن قرار بگیره، تو رأس مسائل و برنامه‌هاشون. در گام بعدی بیمه و تأمین اجتماعی کودکان و والدینشون که در حقیقت کمک میکنه که اون نیاز تحصیلی، نیاز آموزشی رو که برای این دوران کودکی دارن تضمین بشه، تأمین بشه تا کودک از اون چرخه تحصیل باز نمونه. تغییر سیستم آموزش توی جامعه که بخشی از این ترک تحصیل ها متأثر از سیستم فشار و جبری که از سوی آموزش پرورش به کودک میاد و میباید تجدید نظر بسیار اساسی تو مقوله آموزش تو جامعه بشه.
بنابر ماده 79 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و نیز طبق ماده 32 پیمان نامه جهانی کودک که ایران نیز آن را امضا کرده است، باید حقوق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیانبار باشد، خللی در تحصیلش وارد آورد و به سلامتی یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی او آسیب برساند، به رسمیت بشناسد.
کودکان کار در ایران و گزارش هانا کاویانی. فقط این توضیح رو هم بدم که در بخش قبلی گفتگوی داشتیم با مهدی خانبابا تهرانی که من به اشتباه از ایشون به عنوان عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق اسم بردم که بدین وسیله تصحیح میکنم ایشون عضو پیشین شورای ملی مقاومت بودند و نه سازمان مجاهدین خلق، که از ایشون و از شما پوزش میطلبم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های نوجوانان دختر و پسر باشگاه استقلال به تعلیق و جریمه مالی برخی مربیان و دستاندرکاران این باشگاه انجامید. پس از آنکه هفته گذشته گزارش‌های مبنی بر انجام مسابقه فوتبال بین تیم‌های دختران و پسران نوجوان در باشگاه استقلال منتشر شده، کمیته انضباطی این باشگاه با بررسی این اتفاق جمعی از دستاندرکاران این باشگاه را با تعلیق و جریمه نقدی روبرو کرده. رویا کریمی گزارش می‌دهد.
همه چیز در یک روز عصر با آفتابی رنگ پریده در تهران اتفاق افتاد. در زمین چمن ورزشگاه مرغوب کار تهران، به روایتی دو تیم بانوان استقلال و تیم نوجوانان 10 تا 12 سال این باشگاه دیداری تمرینی را پشت سر گذاشتند که در آن تیم زنان استقلال با نتیجه 7-0 بازی را به نوجوانان واگذار کرده است. و به روایت دیگر تیم نوجوانان تنها 10 دقیقه قبل از موعد مقرر تمرینات خود پا به توپ وارد زمین چمنی شدند که زنان فوتبالیست همانجا توپ می زدند. هر کدام از این دو روایت که صحت داشته باشد، نتیجه برای سعیده پورنادر و محمد خرمگاه تفاوتی ندارد. روز دوشنبه مسئولان و دستاندرکاران باشگاه استقلال با مقصر شناختن تنی چند از مسئولان این باشگاه به محرومیت آنها از فعالیت‌های ورزشی و جریمه نقدی رأی دادند و در این میان قرعه سنگین‌ترین محرومیت‌ها به نام سعیده پورنادر مربی تیم فوتبال زنان باشگاه استقلال و محمد خرمگاه مدیر فنی آکادمی باشگاه استقلال افتاد. این دو به محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی در باشگاه استقلال به مدت 1 سال محکوم شدند. بر مبنای حکم صادره، محمد خرمگاه همچنین به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی، مصطفی اردستانی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان به محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی در باشگاه استقلال به مدت 6 ماه و پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی و علیرضا منصوریان مدیر آکادمی فوتبال استقلال به توبیخ کتبی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال محکوم شدند. علاوه بر این، باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال مراتب عذرخواهی خود از عموم ملت ایران بابت این موضوع را اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که از این پس شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی نباشد. نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در ایران، صدور چنین حکمی را نه به دلیل رخ دادن گناهی در عرصه ورزش ایران، بلکه برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای محدودتر کردن ورزش زنان می‌داند. نسرین افضلی:
ببینید، این اولین بار نیستش که به بهانه اصول و ارزش‌های اسلامی زنان رو محدود می‌کنن. یعنی این کاملا مثلا دهانه است و شاید اگه بخوام بدبینانه فکر کنیم که شاید واقع بینانه باشه، اینه که در واقع این ورزش رو زنان بخواست تحدی به حاشیه رفته بشه، چون که الان اراده هستش که واقعا ورزش زنان رو اصلا صحیح و مطابق ارزش اسلامی نمیدونه. شما که میبینیم حجت الاسلام علم الهدى امام جمعه مشهد اصولا میگه که ورزش برای زنان درست نیستش و ما اصلا چیزی به اسم زن قهرمان نداریم و نباید داشته باشیم. و اگر میخوایم به عنوان الگوی زن مسلمان در واقع یک زن معرفی کنیم، اون زن نباید ورزشکار باشه. بر همین ببینیم که خب این در راستای همین تفکر هستش. ما مثلا ببینیم هم بعد از انقلاب وقتی که بحث اسلامی کردن ورزش پیش اومد، خب راحت ورزشگاه رو بستن به روی خانم ها و گفتن بریم تا شرایط مهیا بشه. در ببینیم که از اول انقلاب همین چیزی وجود داشته، اون موقع زنان راحت حس کردن و مردایی که تازه بودن توی عرصه ورزش تا بعد کم کم دوباره زنان این عرصه رو تا حدی تصرف کردن. ولی خب میبینیم که همچنان این تفکرات هستش. ما مثلا میبینیم الان تو اخبار شنیدیم که طالبان فرزان اسید میکشن روی صورت دخترها که به مدرسه میرن. اینجا ما تو ایران دقیقا میبینیم که در مورد ورزش همچین تفکراتی وجود داره، هستن نه به شدت، ولی مطرح کردن لاستیک دوچرخه خانم ها یا تعطیل کردن پیستای دو میدانی به بهانه اینکه مشرف هستن، یعنی از فاصله خیلی دور بذاری که در اونجا با پوشش کامل میدوه، به خاطر این قضیه این ورزشگاه میبندن.
برای این تفکر همه بیشتر در یک ایدئولوژی داره. علیرضا منصوریان، مدیر آکادمی فوتبال استقلال، در توضیح آنچه روز سه‌شنبه گذشته رخ داده گفته است تیم فوتبال بانوان استقلال ساعت 13 تا 15 در زمین مرغوب کار تمرین می کند و در ادامه تیم نوجوانان پسر باشگاه استقلال از ساعت 15 تا 17 در این محل مراحل آماده سازی خود را دنبال می کند. ظاهرا روز سه‌شنبه چند نوجوان 10 تا 12 ساله تیم نوجوانان استقلال دقایقی زودتر برای تمرین در زمین ورزشگاه حضور می یابد که با تاکید حراست ورزشگاه خیلی زود این محل را ترک می کنند. خبرگزاری ها همچنین گزارش کردند که اهالی اطراف ورزشگاه مرغوب کار از این مسابقه عکس و فیلم تهیه کردند.
رویا کریمی گزارش میداد و سری بزنیم به جهان ورزش با خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری دومین مسابقه اش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در شهر بانکوک پایتخت تایلند به سر می‌برد، امروز دومین تمرین آمادگی خود را انجام داد. تیم‌های فوتبال ایران و تایلند به همراه سنگاپور و اردن در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های سال 2011 قاره آسیا قرار دارند. این رقابت‌ها با شرکت 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی در حال برگزاری است. ایران در بازی اول خود ماه گذشته در تهران با 6 گل سنگاپور را شکست داده بود. در جدول این گروه ایران با 3 امتیاز در صدر ایستاده و تایلند و اردن هم هر دو با 1 امتیاز در مکان دوم قرار دارند. طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم‌های ایران تایلند روز چهارشنبه پس فردا در ساعت 18:30 دقیقه به وقت محلی، 15 به وقت ایران، در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک و با قضاوت والنتین کووالنکو داور ازبکستانی انجام خواهد شد. رقابت‌های جام جهانی هندبال که در کشور کرواسی در جریان است، به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود. در این مسابقات نبرد تیم‌های مدعی برای صعود به مرحله نیمه نهایی دیدنی و جذاب شده. دیشب در ادامه رقابت‌های دور مقدماتی سوئد با اختلاف 1 امتیاز 30-31 مغلوب مجارستان شد. کرواسی میزبان 31-25 اسلوواکی را شکست داد. فرانسه 30-21 کره جنوبی را برد. لهستان 35-23 از سد صربستان گذشت. دانمارک 32-24 مقدونیه را از پیش رو برداشت و آلمان مدافع عنوان قهرمانی در یک بازی تماشایی و حساس 24-25 در مقابل نروژ به زانو درآمد. طبق برنامه تیم‌های شرکت کننده امروز استراحت دارند و فردا سه‌شنبه مجدداً رقابت‌های خود را پیگیری خواهند کرد. و آناتولی کارپوف، استاد بزرگ شطرنج روسیه و یکی از صاحب‌نامان شطرنج جهان، با احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران، به رقابت می‌پردازد. کارپوف 58 ساله به مدت 10 سال از سال 1975 تا 1985 میلادی عنوان قهرمانی جهان را داشت و قائم مقامی شطرنج باز 26 ساله ایرانی در 40 تورنمنت معتبر بین المللی به عنوان قهرمانی دست یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آناتولی کارپوف و احسان قائم مقامی در سه بخش کلاسیک، سری و برق‌آسا از روز سه‌شنبه فردا به مدت 6 روز در تهران به مساف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان بخش اول، یعنی نیمه اول مجله شانگاهی امشب رادیو فردا نزدیک میشیم. همراه ما باشید برای شنیدن نیمه دوم برنامه شانگاهی رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. در این بخش از برنامه ابتدا گزارش ویژه و سپس گفتگوی ویژه، ولی پیش از همه اینها مریم منظوری در استودیو با من هست و از تازه ترین خبرهای جهان میگه. مریم،
با سلام دوباره. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل تصمیم گرفتند نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه حذف کنند. دادگاه بدوی اروپا آذر ماه گذشته در حکمی تصمیم اتحادیه اروپا را برای مسدود کردن اموال و دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق ایران نقض کرده بود. دادگاه عالی اروپا استدلال کرده بود که دلایل ارائه شده برای لزوم حفظ نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا کافی نبوده است. اتحادیه اروپا از 6 سال پیش نام سازمان مجاهدین خلق را به فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این اتحادیه افزوده بود و سال پیش نیز اموال و دارایی‌های این سازمان را مسدود کرد. نام مجاهدین خلق همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا باقی است. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس دائمی میان حماس و اسرائیل، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه رهسپار خاورمیانه می‌شود. قرار است او فردا سه‌شنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفتگو کند. آقای سولانا روز چهارشنبه نیز با جورج میچل فرستاده جدید باراک اوباما در امور خاورمیانه در اسرائیل دیدار خواهد کرد. همزمان اتحادیه اروپا بر تلاش‌های خود برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به غزه افزوده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل موضوع پذیرش زندانیان گوانتانامو را پس از آزادی از آنجا بررسی می‌کنند. اتحادیه اروپا مدت هاست که خواستار بسته شدن این زندان در خلیج گوانتانامو بوده و از دستور باراک اوباما برای فراهم کردن زمینه بسته شدن آن طی یک سال آینده استقبال کرده است. اما کشورهای اروپایی بر سر پذیرش این زندانیان در خاک خود اختلاف نظر دارند. در ایران گزارش‌ها حاکی است که 3 سایت اینترنتی هفتان، فردا نیوز و پارسینه فیلتر شدند. سایت هفتان از 3 سال پیش موضوعات فرهنگی هنری و حوزه نشر کتاب را پوشش خبری می‌داد. 2 سایت خبری فردا نیوز و پارسینه نیز ظاهراً به جناح محافظه‌کار طرفدار محمد باقر قالیباف شهردار تهران تعلق داشته است. دادستانی ترکیه از گشودن پرونده علیه کمپین پوزش‌خواهی از ارامنه چشم پوشی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، دادستانی ترکیه به این نتیجه رسیده که دلایل قانونی برای گشودن این پرونده وجود ندارد و این کمپین در چارچوب آزادی بیان می‌گنجد. جمعی از محققان و روشنفکران ترکیه ماه گذشته کمپین اینترنتی را برای عذرخواهی از کشتار ارامنه در 90 سال پیش آغاز کردند. در پی آن دادستانی ترکیه در صدد برآمد تا علیه این عده به اتهام اهانت به ملت ترکیه پرونده ای را بگشاید.
مریم منظوری، سپاسگزارم. مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت، اما گزارش ویژه این هفته رادیو فردا. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تخریب گورستان خاوران در نزدیکی تهران انتقاد کرده. پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران و سازمان عفو بین‌الملل، تخریب گورستان خاوران توسط مأموران جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده بودند. گزارش‌ها که از آن است که حداقل بخش بزرگی از این گورستان را که شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 خورشیدی در آن دفن شده‌اند، افرادی ناشناس با بولدوزر زیر رو کرده و پس از ریختن خاک تازه در آن محل درخت کاشتند. بهروز کارونی. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در 16 کیلومتری تهران ابتدای جاده مشهد گورستانی است که پیکر شماری از فعالان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز 1367 را در گروه‌های دست جمعی خود جای داده است.
تخریب گورستان خاوران در روزهای اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در آخرین مورد از این اعتراض‌ها، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا نسبت به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران اقدام کنند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
مسئله از نگاه حقوق بشری بهش پرداخت شده، با این تعبیر که میدونید همونطوری که حفظ حرمت و کرامت انسانها ایجاب میکنه، ما باید همه مسئولین حکومتی و آحاد ملت به باورها و عقاید سایر شهروندان از هر دین و آیین و مسلکی باشن احترام بگذارن. و یکی از اشکال احترام و حفظ حرمت شهروندان، حفظ حرمت اموات و درگذشتگان آنهاست و در هیچ دین و آیین و حتی شریعتی پذیرفته نیست که بیان گورستانی را تخریب بکنن و فورا بدون رضایت صاحبان اون درگذشتگان و خانواده‌های اونها بیان اونجا رو تبدیل کنن مثلا به پارک یا نمیدونم درختکاری بکنن و امثال اینا. اینا با هیچ منطقی سازگار نیست و به نظر ما از موارد آشکار نقض حقوق شهروندی است.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین آنچه را که کشتار غیرقانونی دهه 60 به ویژه سال 67 نامید محکوم کرد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
تا اونجا که ما اطلاع داریم هیچ کدام از اون محاکمات با رعایت موازین قانونی و به ویژه ضوابط دادرسی عادلانه صورت نگرفته، یعنی از حق داشتن وکیل، از اینکه پروندهشون رو بخونن، از اینکه فرصت دفاع داشته باشن. لذا هیچ کدوم این مسائل تا اونجا که ما می‌دونیم مراعات نشده و از همه بدتر بسیار اینها در همون دادگاه‌هایی که خیلی خیلی مختصر و بدون رعایت تشریفات آیین‌دارسی کیفری شکل می‌گرفت و منجر به صدور حکم می‌شد، محکوم شده بودن مثلا به تحمل حبس‌های حالا طولانی مدت یا کوتاه مدت 5 سال 10 سال بیشتر کمتر. ولی با وجود این، در این حالی که داشتن تحمل زندان میکردن، عده زیادی از اینها رو بعداً اعدام کردن. این با هیچ منطقی، با هیچ مقرراتی سازگار نیست. به یک معنا باید بگیم بله، تمام اون محاکمات غیرقانونی بوده، به لحاظی که اون ضوابط دادرسی عادلانه مراعات نشده، از اون حیث غیرقانونی بوده. ولی ما فرض بکنیم که در بعضی موارد ضوابط دادرسی عادل مراعات شده باشه و اونها محکوم شدنشن به 5 سال یا 10 سال یا مقداری حبس، زندانی که در حال تحمل کیفر است به چه دلیل میگیرن بدون اینکه اقدامی کرده باشه، بدون اینکه کاری کرده باشه، محکومش میکنن به اعدام.
پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری، اولین چهره شاخص منتقد این اعدام‌ها در سال 1367 در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان عفو بین‌الملل، از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، درباره انتقاد پدر خود از تخریب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد میگوید:
ایشون اعتراض کردن اینکه شرعاً ما نمیتونیم اگه بخوایم مقید به دین باشیم این کارو بکنیم، چون قبور دیگران محترمه، حتی قبور کفار هم. ایشون تو این صحبتشون گفتن که در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلاً کرامت دارن. بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنین هم میشه و حتی اهانت به مرده و میت اونها هم این شرعاً جایز نیست و ایشون دقیقاً وظیفه شرعی مسئولین رو گوشزد کردن.
رضا معینی، روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان سال 67، سخنان آیت الله منتظری را به دلیل جایگاه فقهی بالای او بسیار مهم توصیف می‌کند.
آیت الله منتظری نه تنها مرجع تقلید هستند که یکی از معتبرترین منابع شیعه هستند. وقتی که ایشون توهین به میت رو جایز نمیدونن، وقتی که ایشون میگن حتی اگر کافر باشه این توهین نیست و نباید هم باشد، به نظر من مسئله مهمی است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز در هفته گذشته از مقامات مسئول ایران خواست سریعا به تخریب صدها گور فردی و جمعی بینامانشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات قانونی بی‌طرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 شد. گزارش تخریب گورستان خاوران در حالی انتشار یافت که در سالیان قبل بارها شایعاتی در خصوص این اقدام مطرح شده بود. در آخرین مورد در تابستان سال جاری این احتمال نیز مطرح شد که در این محل گورستان عمومی دیگری احداث شود. همزمان از تابستان سال جاری اعمال فشار، بازداشت، احضار و حتی هجوم به منازل بازماندگان شروع شد. هدف از تخریب گورستان خاوران چیست؟ پاسخ امید منتظری فرزند یکی از اعدام شدگان به این پرسش.
بخشیش به خاطر رسانه‌ای شدن این قتل عام سیاسی، این اسیرکشیه. بخشیش به خاطر سیاسی شدن فضای جامعه است و اوجگیری فعالیت‌های حقوق بشری در ایران. بخش دیگه‌ش اوجگیری جنبش‌های اجتماعیه و اونها واکنش نشون میدن نسبت به این قضیه، حساسیت دارن.
در این میان پرسشی که مطرح شده سرنوشت باقی مانده اجساد کشته شدگان در خاوران است. جعفر بهکیش در کانادا که چند تن از بستگان خود را در دهه 60 از دست داده است میگوید
ظاهر قضیه بالکل تغییر کرده و ولی مثلا ما نمیدونیم که تا چه عمقی اونها خاک رو کندن، آیا خیلی عمیق رفتن، آیا اون آثار قربانیهایی که اونجا دفن شدن رو بالکل از اونجا منتقل کردن بردن جای دیگه.
رضا معینی نیز در این باره اشاره می‌کند که به دلیل نبود اطلاع رسانی از سوی شهرداری منطقه 15 و سازمان بهشت زهرا خبر دقیقی در مورد میزان تغییرات انجام گرفته در گورستان خاوران وجود ندارد.
هیچ کس و هیچ مقام مسئولی تا حالا صحبتی و مشخصه‌ای در این رابطه نداده.
گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 در ایران و جهان شهرت یافت. در این سال آنچه فعالان سیاسی و حقوق بشر کشتار مخفیانه یا اعدام‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌نامند آغاز شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر این زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز 1367 به پایان دوران محکومیت اعلام شده خود نزدیک شده بودند و حتی مدت محکومیت برخی از آنان روزها و ماه‌ها قبل به پایان رسیده بود. اما به جای آزادی این زندانیان در تهران، کرج، مشهد، ایلام، کرمانشاه، زنجان، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، دسفول، لنگرود، زاهدان و برخی دیگر از شهرهای ایران اعدام شدند. گرچه برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این اعدام‌ها در پی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نام مرساد برای دفع حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق معروف به فروغ جاویدان با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت، اما سیامک که به اتهام هواداری از یک سازمان سیاسی چند سال در شهرهای گوناگون ایران زندانی بود میگوید برخورد با زندانیان از اواخر سال 1366 دگرگون شده بود.
اکثر امکانات ما قطع شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حداقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدارها خیلی بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیفتون رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. یعنی از در اونجا که ما اصلا وارد شدیم در حالت تونل های انسانی ایجاد کرده بودن که ما از اون وسط باسی رد می شدیم و با کابل و مشتلید و اینها همه رو از اون وسط رد کردن که کار خیلی به بیمارستان کشید همونجا و بعد از اینکه وارد اتاقا بردن با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد بزرگترین عکس العمل نشون داده می شد، سریعا حکم شلاق اجرا می شد. اینا توی گوهردش گروهایی داشتن به نام سیاه‌چاموگان که حالت ضد شورش داشتن که افراد رو با کوچکترین چیزی که بود یا بهانه‌هایی که خودشون ایجاد می‌کردن یا برخوردهای این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به هر حال مطابق اسنادی که نهادهای مدافع حقوق بشر گرد آوردند اکثر قریب به اتفاق اعدام‌ها در پی عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق انجام شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری اعدام‌های سال 1367 توسط هیئت‌های سه‌نفره استانی تحت فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته آنان محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت‌ها برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی‌رسید. سیامک عضو یکی از سازمان‌های سیاسی چپگرا از جمله افرادی بود که محاکمه شد و زنده ماند.
اصلا هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوالهایی که میکنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه های چپ هستین و نماز نمیخونید، ما میخواییم که افرادی رو که نماز میخونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما میخونین یا نمیخونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین، اونی که میگفت نماز میخونم میگفتن سمت راست بشین، خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی. بحث سیاسی نبود.
همزمان بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که جزو نمازخوانان بودند، در پی اعلام آنکه هنوز به مواضع سازمان خود باور دارند، حکم اعدام صادر شد. اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را نخستین بار آیت الله منتظری علنی کرد. اقدامی که به گفته برخی از ناظران سیاسی از دلایل برکناری او از مقام جانشینی آیت الله خمینی به شمار می‌رود. با این همه با گذشت بیش از 20 سال از آن تاریخ، مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی در این باره سخن نگفته و اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران نپذیرفتند. در مقابل، در کنار سکوت حاکم بر پرونده اعدام‌های دست جمعی سال 1367، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعدام اعضای گروه‌ها و احزاب مخالف در دهه 60 را مجازاتی شایسته برای آنان دانستند. اگرچه بیشتر اعدام شدگان سال 1367 را مجاهدین خلق تشکیل می‌دهند، اما شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی با گرایش‌های گوناگون نیز همراه با آنان اعدام شدند. هنوز کسی نمی‌داند که پیکر فرزند، برادر، خواهر یا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده‌ها تنها می‌دانند اجساد بسیاری از اعدام شدگان در گورهای دست جمعی که کانال نام گرفته است قرار دارند. معروف‌ترین این گورهای دست جمعی دو کانال به عرض 2 متر و طول 10 متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است. خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی اعدام شده فروردین و شهریور هر سال در این محل گرد می‌آیند و یاد عزیزان خود را گرامی می‌دارند. در این حال تاکنون هنوز آمار قطعی در مورد اعدام شدگان سال 1367 وجود ندارد. آیت الله منتظری در خاطراتش تعدادی را که به او گزارش شده بود شامل پاکسازی خواهند شد 2800 یا 3800 فعال سیاسی زندانی ذکر کرده است. در فاصله کمی پس از اعدام‌های یاد شده و پس از سفر به ایران، رینالدو گالیندوپول، نماینده وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شمار اعدامی‌های دست جمعی این سال را نزدیک به 2000 نفر برآورد کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران این تعداد را بیش از 5000 نفر دانستند. اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه هفته گذشته خود گفت اعتقاد بر این است که بین 4500 تا 10000 زندانی کشته شدند. در صورت موفقیت آمیز نبودن اعتراض‌ها به تخریب خاوران، خانواده‌های کشته شدگان دست به چه اقدامی خواهند زد؟ رضا معینی:
وقتی که از نظر حقوقی ما در کشور خودمون نمیتوانیم از حقوق و حقوق شهروندی خودمون بهره مند شیم، بدون شک باید پناه برد به جاهای دیگه که من فکر میکنم در امر حقوق بشر این پناه بردن و این شکایت کردن امر غیر متعارفی نیست. در جریان غزه ما میبینیم که شکایت های بین المللی زیادی میشه، در روابط دیگری و حتی خود جمهوری اسلامی این شکایت رو میکنه.
پخش خبر تخریب گورستان خاوران، خانواده های اعدام شدگان سال 67 و بخشی از فعالان سیاسی را بلافاصله به این فکر انداخت که با گزارش دادن این رویداد به نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان در صف مقدم اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. موج اعتراض سازمان عفو بین‌الملل، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و آیت الله منتظری اکنون از مرز انتقاد به تخریب خاوران گذشته و لزوم تشکیل هیئتی برای کشف حقایق پشت پرده این اعدام‌ها را در دستور کار نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان قرار داده است.
تخریب گورستان خاوران در نزدیکی تهران، گزارشی بود از بهروز کارونی. اما گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا گفتگوی فیروزه خطیبی، خبرنگار رادیو فردا در لس آنجلس است، با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره تازه‌ترین کتاب وی می‌شنویم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نامداران ایران کتابی است در 2 جلد به قلم دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ در دانشگاه استنفورد آمریکا، که از سوی انتشارات دانشگاه سیراکیوز به چاپ رسیده است. تدوین و نگارش این کتاب 5 سال به طول انجامید و گروهی از ایرانیان مخارج آن را عهده‌دار شدند. در این کتاب دو جلدی در زمینه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد، افراد شاخص دوران شاه به تشخیص گروه مشاوران گزیده شدند و سپس شمه‌ای از زندگی، فعالیت‌ها و نقش آنها در نوآوری در دوران شاه نگاشته شد. در گفتگوی ویژه با دکتر عباس میلانی، مورخ، استاد علوم سیاسی و نویسنده کتاب پرفروش معمای هویدا و کتاب اخیر نامداران ایران، ابتدا می‌پرسم آقای دکتر میلانی، شما فهرستی از 150 نفر رو به عنوان افراد شاخص طی دوران سلطنت محمد رضا شاه، یعنی از سال 1320 تا 1358 انتخاب کردید برای این کتابتون. ممکنه بفرمایید معیارهاتون برای این انتخاب چه بوده؟
همونطوری که من در مقدمه کتاب هم توضیح دادم، یک هیئت مشاورینی برای این کتاب وجود داشت از شخصیت‌های برجسته ایرانی که هر کدوم در رشته‌ای تخصص داشتند و سرشناس بودند. آقای مثلا ابراهیم گلستان در زمینه ادبیات راهنمایی می‌کردند، آقای فرهنگ مه در زمینه بوروکراسی، آقای ارجمند در زمینه صنعتگران. و این هیئت بعد از جلسات مفصلی که تشکیل شد به این نتیجه رسیدن که ملاک برای این قضیه خوبی یا بدی کار این افراد نباید باشه. ملاک باید این باشه که این افراد کار تازه‌ای در زمینه تخصص خودشون برای ایران در این دوران انجام دادن. ناگهان میشه گفت که تنها ملاک ما نه خوبی و بدی کار، بلکه اهمیت اون کار و نوآوری اون کار بود.
اون چه درباره این افراد نوشتید از چند صفحه تجاوز نمیکنه به طب، در حالی که میشه درباره هر کدومشون صدها صفحه و بلکه بیشتر هم نوشت. البته گفتید که مهمترین جنبه زندگیشون رو که انتخاب کردید مسئله نوآوری بوده، ولی آیا درباره زندگی خصوصیشون هم انتخابهایی داشتید یا درباره کارهای دیگرشون؟
دقیقاً سعی کردم که هر یک از اینها در واقع در مقوله یک تصویر بیش و کم گویایی از شخصیت اینها، زندگی خصوصیشون، از سوابق فکریشون باشه. در سنت بیوگرافی نویسی در این 7-8 سال اخیر یک جریان تازه‌ای پیدا شده که بهش به اصطلاح مینی بیوگرافی میگن. دقیقاً بیوگرافی هایی هستن که بین چند صفحه تا چند ده صفحه هست و کار دشواری هم هست و به هر حال قضاوت این که موفق شدن یا نه به عهده خوانندگان خواهد بود. و در این حال تلاش من در هر مورد این بوده که اون جنبه مهم رو در یک چشم‌انداز تاریخی برای ایران هم بگذارم. یعنی مثلا غلام حسین تختی ورزشکاری است که انتخاب شده، تنها ورزشکاری است که در این فهرست است، و وقتی که در مورد تختی صحبت کردم سعی کردم او رو در این حال در چارچوب سنت پهلوانی در ایران و مقام پهلوانان در ایران و رسوم فتو بدنامه نویسی در ایران و اینها هم تا اونجایی که عقلم و دانشم اجازه میداده قرار بدم که هم فرد رو در این مقطع کوتاه تاریخی بشناسیم و هم سعی کنیم این فرد رو در جایگاه وسیع‌تر تاریخیش رو هم قلب.
از تختی صحبت کردید که قهرمان ملی ایران به هر حال هستش. از افراد دیگه که انتخاب کردین ممکنه در هر رشته یکی دو نفر رو ذکر کنید که شنونده های ما بیشتر آشنا بشن با نوع کتاب؟
با کمال میل در قسمت سیاست از دکتر مصدق هست، فریدون مهدوی هست، اکبر اعتماد هست، حمید اشرف هست، خسرو روزبه هست، مریم فیروز هست، در تعداد بسیار زیادتری هست، مثلا غلام حسین صدیقی هست، پرویز ثابتی هست، اردشیر زاهدی هست. در قسمت مذهب آیت الله شریعت مداری هست، کاشانی هست، آیت الله خمینی هست، شریعتی هست، در روزنامه نگاری امیرانی هست، داریوش همایون، اصباح‌زاده. در قسمت ارتش عبدالله اردلان هست، تیمور بختیار هست، فردوس هست، مغربی هست که بزرگترین جاسوس کاگبه در ایران بود، حسن پاکروان هست، دزمارا هست، فضل‌الله زاهدی هست. در میون صنعتگران خانواده های ارجمند، امید حضور، برخوردار، لاجوردی، حبیب الغانیان، خیامی، رستگار، رضایی. در مقاطع کاری و ساختمان مجید علم، مثلا امیر ملکی ازدی. در بانک آقای ابتهاج، طبعا خرجو فرح. در خیلی از این قسمت ها طبعا وقتی که زن مهمی هم در زندگی این افراد بوده سعی کردیم به تفصیل در مورد اون بانو هم بنویسیم. مثلا در مورد ابتهاج که نوشتیم بخش مفصلیش به خانم ابتهاج، آذر ابتهاج تعلق داره. در معماری امانت هست، فروغی هست، حسین امانت، رضا مختدر، شنگ سیهون. در کشاورزی هم خوشم ریزدانی هست، هم هاشم نراقی.
خود خانوم ها رو چطور؟ آیا از زنهای شاخص ایران هم در کتابتون آوردید؟
بدون شک زنهای شاخص مریم فیروز هست، فروغ فرخزاد هست، قمر ملوک وزیری هست، خانم دولت شاهی هست، خانم فرخرو پارسا هست، خانم راسخ هست که همین اخیراً متاسفانه فوت کردن. بعد توی قسمت ادبیات گوگوش هست، در ادبیات اخوان ثالث هست، جلال آل احمد، صمد بهرنگی، هوشنگ گلشیری، صبی الله منصوری، غلامحسین ساعدی، جعفر شهری، نیما طبعا، مورخین به خدا هست، عباس اقبال آشتیانی هست و به هم ترتیب هست و میگم از جاسوس کاگبه هست تا کسی که صنعت خانه‌سازی در ایران آورده، طیفش طیف وسیع است.
بله، فکر میکنید به این ترتیب ارجحیت های شما برای انتخاب این افراد به نوعی ارزشی و قضاوتی بوده یا نه؟
تمام تلاشی که اون گروه در آغاز داشت، اون گروهی که این فهرست حدوداً 1000 نفر رو آورد به 400 نفر، من با مشورت اونها فهرست رو آوردم به 200 نفر و بعد به 150 نفر، تمام تلاش ما این بود که داوری های ارزشی و اخلاقی در کار نباشه، یعنی ملاک اینکه آیا این فرد شخص صالحی بوده یا کاری که کرده به نفع ایران بوده یا به گمان ما به نفع ایران بوده، سعی کردیم شاخص و ملاک نباشه. ملاک این باشه که کاری کردن که تغییری در جامعه ایران به وجود آورده، کاری کردن که روایتی یا سبکی یا سیاستی تازه در ایران آورده باشن و قضاوت خوب و بدش رو باید به عهده تاریخ گذاشت و به عهده خوانندگان گذاشت.
بله حتما بازده خوبی خواهید گرفت. ولی با تمام این احوال، با تمام این دقتی که به خرج دادین، به تبع اگر افراد دیگه بخوان انتخاب مشابهی بکنن، عیناً همین افراد رو انتخاب نخواهند کرد. مثلا کسی از طیف چپ احتمالاً افراد شاخص و تاثیرگذار رو ممکنه طور دیگه‌ای ببینه، همینطور از طیف راست یا مذهبی یا ملی و از درون این نهله‌های فکری بازم عده سلیقه و انتخاب متفاوتی خواهند داشت. اما فکر میکنید از این فهرست 150 نفره شما کسانی باشن که همه ایرونیا بر سر انتخاب اونها اتفاق نظر داشته باشن؟
من گمانم این هست و امیدم این هست که اکثریت قریب به اتفاق این افراد کسانی هستن که همه در موردشون رسوخ دارن، ولی اگر کسان دیگری باشن حتما اسامی دیگری رو اضافه خواهند کرد یا مثلا ممکنه از صنعت کم بکنن و به ادبیات بیارن، مثلا ادبیاتش رو در نظر بگیرید. من فهرست کسانی که اونجا هستن براتون بخونم. گمان نمی کنم هیچ کسی باشه که با این افراد بتونه مخالفت بکنه، یعنی اخوان ثالث، آل احمد، بهرنگی، فرخزاد، گلستان، گلشیری، هدایت، منصوری، ساعدی، سپهری، شهری، نیما یوشیج. خب گمان من این نیست که کسی بتونه بگه که هیچ کدوم از این افراد کار مهمی نکردن. شاید در مورد جعفر شهری اگه کسی قدر کاراشو نشناسه یا نخونده باشه، خیلی ها کاراشون نخوندن، ممکنه شک داشته باشن، ولی بعید میدونم کسی بگی مثلا نیما نیست.
بله اتفاقا کسی مثل نیما درست احتمالا همه برای سرش اتفاق نظر دارن، یا کسی مثل تختی، ولی عده دیگه ای شاید چنین اختلافایی وجود داشته باشه.
مثلا ببینید در مورد ادبیات ممکنه خیلی ها فکر کنن که حتما مثلا آقای شاملی باید باشه، یا خیلی ها فکر کنن که بهرنگی نباید باشه، ولی فروغ فرخزاد و آل احمد و اخوان ثالث و اینها که اکثریت غریب به اتفاق این لیست هستن، گمان میکنم که مورد وسوق همه باشن.
بله. آقای دکتر میلانی، کتاب شما تازه در دسترس عموم قرار گرفته و احتمالاً واکنش‌های زیادی به اون نشون داده خواهد شد. خودتون فکر میکنید چه جنبه‌هایی از کتاب مورد توجه بیشتر خواننده‌ها قرار بگیره؟
والا من فکر میکنم که طیف این افراد و طیف کارهای مهمی که این افراد کردن و دستاوردهایی که داشتن، به نظر من توجه خوانندگان رو بیشتر از همه جلب خواهد کرد و اصطلاح نکات پیچیده‌ای که در مورد زندگی خیلی از اینها هست، وقتی که همه رو کنار هم میگذارید میبینید که در عین اینکه تصویر بسیار جالبی از جامعه ایران در اون دوران شاه داده میشه، خیلی از نکات هم هست در مورد این افراد که نمیدونیم. و اگر این کتاب بتونه کنجکاوی بیشتر رو برانگیزه و اگر این کتاب بتونه ما رو به شک بیشتر نسبت به تاریخ گذشته و شک همراه با ضرورت بازکاوی و بازبینی اون تاریخ بیانجامه، بذار من این زحمت 5 ساله‌ای که برای تدوین کتاب کشیده شده مشکور خواهد بود. امید من این است که بعد از کتاب هر کسی بخواد بیشتر در مورد این افراد و در مورد این دوران بدونه. نمیشه هیچ کسی رو، مثلا دکتر مصدق خب از مفصل ترین، از اردشیر زاهدی مفصل ترین، قوام السلطنه مفصل ترین، اینا 12-10 صفحه در موردشون نوشته شده. واضحه که در 10-12 صفحه پیچیدگی زندگی 50-60-70 ساله رو نمیشه بازگو کرد، ولی میشه این کنجکاوی رو در شنونده ایجاد کرد که یک قضاوت‌های قالبی که در مورد هر کدوم از این افراد داشتیم نادرسته و دو این افراد مستحق بازبینی دقیق تر هستن. اگر این خواننده ایجاد بشه بنده فکر میکنم وظیفه خودم رو انجام دادم.
گفتگوی فیروزه خطیبی با عباس میلانی را شنیدید در مورد تازه ترین کتاب دکتر عباس میلانی. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هم هست، امروزفردا.com. تکرار میکنم، امروز فردا، که البته امروز با دو تا او نوشته میشه، emrooz farda.com، امروزفردا.com. همراه ما باشید برای شنیدن تازه ترین خبرهای روز با همکارم نیما تمدن در ساعت 8 شب به وقت تهران. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.